بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خواهران و برادران گرامی، اسعد الله ایامکم. انشاءالله میلاد حضرت زینب سلام الله علیها بر همه شما و خانواده های محترم شما مبارک باشه. دعای سلامتی امام عصر علیه السلام رو به نیابت از حضرت زینب سلام الله علیها با توجه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. شادی روح حضرت امام و همه شهدا، مخصوصا شهدای گمنام دانشگاه، و سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر خودتون. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، خلاصه جلسه قبل این شد که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که فرمانده نظامی چه ویژگی باید داشته باشه. یکی از ویژگی‌ها چی بود؟ آفرین. از بیوتات صالحه باشد. از بیوتات صالحه یعنی اصالت خانوادگی داشته باشه. از چه آیه استفاده کردیم برای این موضوع؟ 58 اعراف. والبلد الطیب شهر و زمینه پاک، یخرج نباته به ابن ربه. بعد به این مناسبت بحث ازدواج رو هم یک نکته کوتاهی عرض کردم که قرآن 1450 سال پیش نسبت به این که پسری که به خواستگاری دختر ما میاد یا ما به خواستگاری دختری برای فرزندمون پسرمون میریم، توصیه داره مواظب باشید که دارای دوست مشروع نباشد. کی آیش رو یادشه؟ احسن، هم آیون هم خانما تو ذهنشون هست. 5 مائده 25 نساء. ولا متخذات اخدان ولا متخذی اخدان. واقعا جزو معجزات قرآن هست. ویژگی دوم چی بود؟ حضرت امام علی علیه السلام فرمود ویژگی دومشون اهل چی باشن؟ حسن سابقه همین بود تقریبا که عرض کردیم، البته میتونیم اونو جدا کنیم، ولی اونی که بیشتر بهش پرداختیم سخاوت بود. فرمودن و سخا و سماحه و شجاعه. این سه تا ویژگی، شجاعت، سخاوت و سماحه. سماحه رو چی معنا کردیم؟
بلند
نظری. احسنتون، بلند نظری. خب، برای توضیح بلند نظری چی عرض کردیم؟ گفتیم یه آیه‌ای در قرآن داریم، فاستبقوا الخیرات. 5 تا گام رو آیت الله جوادی برای اینجا تصویر می‌کنن. اگر بخوام همین آیه رو ما محقق کنیم، گام اول
شناخت
خیرات، گام دوم
هجرت
و حرکت به عمل به سوی اون خیرات، گام سوم
سرعت.
احسن. گام چهارم
سبقت،
از بقیه که دارن عمل میکنن من زودتر انجام بدم. و گام پنجم امام المتقین بشم، اولین بار من انجام بدم، اولین بار دانشگاه ما انجام بده، بقیه الگو بگیرن. این میشه اون همت بلند و بلند نظری. برای شجاعت یه حکمت 47 نهج البلاغه رو محضرتون خوندیم، محتواش یا عربیش اگر یادتون هست. شجاعت انسان به چه مقداریه؟
حمیتش.
نه، شجاعت به مقدار چیه؟
حمیتش.
حمیت و غیرت. احسن. ابتدای حدیث حکمت اینه که قدر رجل علی قدر همته، ارزش انسان منزه همت. بعد پایان حکمت میشه شجاعت او به اندازه غیرتش هست.
برمودید غیرت ناموسی و غیرت دینی.
بله، غیرت رو دو بخش کردیم، ناموسی و دینی. و نکته پایانی در تو با عرض شود که همون بحث شجاعت، چی عرض کردیم در شجاعت؟ نمیدونم والا اینو من تو یاد داشتم آوردم، نمیدونم اینجا رسیدم بگم یا نه. تو بحث شجاعت اعدا ادوک، بدترین دشمن ما کیه؟ نفس و کلتی بین جنبج. نه عرض نکردم، شجاعترین مردم من غلب هوا، کسی که در مقابل هوای نفسش غالب بشه. در مورد اون سخاوت عرض شود که سخاوت رو هم مالی عرض کردم و هم سخاوت غیر مالی، که غیر مالی دو بخش شد، یکی علم، یکی هم
جان،
شهدا و معلمین، اساتید دانشگاه، سخاوت عرض شود که غیر مالی دارم با اون احادیثی که من ازت دارم. سخاوت عاطفی یعنی اون غیر مالی بخشش میشه که پدر مهربان باشه، انسان به انسانهای دیگه، بله زیر مجموعه اون میتونه بیاد. احسن. خب ممنون از اینکه فرمایشات مولا رو به ذهن میسپرید و حاضر هستید در جلسه. امروز چی؟ آره خب این دستور خودش، قید العلم بالکتابه. خب میریم محضر جلسه 42 از عبارتهای نامه 53 با توکل بر خدای متعال. از حضور فرفرد شما خواهران و برادران صمیمانه ممنون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که دو نوع رحمت داره، رحمانی و رحیمی. نامه 53 جلسه فرمودن 42 6 8404. باز ادامه فرمایش مولا هست که میفرماید در تو با کارگزاران خودت، حالا اینجا خصوصا بخش نظامی هست، میفرماید ثم تفقد، جستجو کن، فی من امورهم، زیر مجموعه خودت رو، کاراشون رو بررسی کن، احوال پرسی کن، جستجو کن. ما مثل یتفقد، اون جوری که تفقد میکند، یعنی تفقدی که خودمون میگم مهربانی، تفقد کن، مهربانی کن، پرسجو کن، جوری که تفقد میکند، کی الوالدانه پدر و مادر، من ولد هما، من ولد هما، اون جور که یک پدر مادر شفیق و دلسوز از بچه خودش تفقد می کند، شمای کارگزار، چه کارگزار حالا نظامی چه غیر نظامی، از زیر مجموعه خودت تفقد کن. خب این اصل مطلبی که امروز بهش می پردازیم اینه. در ذیلش توضیح بیشتر همینه، می فرماید که ولا یتفاقمن فی نفس که شیعون قویت هم به، مبادا آنچرا که آنها را به آن نیرومند می کنی در نظرت بزرگ جلوه کند. قرار یه چیزایی نظامی ها رو هر شود که مبادا آنچه نظامیان را نیرومند می کند در نظر تو بزرگ جلوه کند، یعنی اون حاجت برای تقویت قوه نظامی باید انجام بشه، بزرگ جلوه نکنه که انجامش ندهی. ولا یتفاقمن فی نفسک بزرگ جلوه نکنه در نفس تو شیئون، چیزی که ایتهم به باعث تقویت قوای نظامیتون میشه. ولا تحقرن لطفن، نیکوکاری خودت رو نسبت به آنها هر چه قدم کم باشه، اندک باشه، دریغ ندار. بعد میفهمد که شما اگر نیکی رو انجام بدی نسبت به این زیر مجموعه خودت، حتی نسبت به اون عرشبت کارای ریز زیر مجموعه خودت، نه کارای کلانشون، این باعث میشه که فایده، این خیلی جالبه، میفرماید که اگر به امور جزئی زیر مجموعه توجه داشته باشی، این اثرش چیه؟ اثرش اینه، میفرماید خیرخواهی آنها بیشتر می شود. حالا این امور جزئی فرض کنید ها، خدا به او فرزندی داده، شما لااقل در حد یک تبریک لفظی، یا اگر دیدی یه روزی پیراهن مشکی پوشیده، هر شبت که تسلیت، حالا یا حضوری در جلسه یا لفظی، اینا اصول مدیریت ها. حالا آدم برای خدا انجام میده این کارها رو، ولی این ثمره هم داره که اون کارمند و زیر مجموعه خیر خواهیش در اون مجموعه کاری بیشتر میشه. خب بریم سراغ تفقد و توضیح این تفقد و لدان. پدر مادر نسبت به فرزند، حضرت فرمود ای کارگزار، ای نظامی، ای فرمانده، امور زیر مجموعت رو تفقد کن مثل یک پدر مادر نسبت به بچه‌هاش. خب یه پدر مادر چه وظیفه‌ای دارن در عرشبت که امور جاری بچه هاشون؟ ببینید، میتونیم بگیم که بعضی از امور واقعا امور کلان هستن. الف، امور کلان. ب، امور جزئی. برای امور کلان میتونه انسان، بحث مهمترین بحث کلان ما، یعنی الان هر کدوم از شما فرزند دارید، نسبت به پسرم، نسبت به دخترم، من چه وظیفه‌ای دارم؟ مهمترین وظیفه بحث اعتقادات آنهاست، که این دنیا و آخرت بچه های ما رو تحت تأثیر قرار میده و ابدیت بچه های ما رو تحت تأثیر. خب تو بحث اعتقادات ببینید، اینا هم برای نظامی هاست و اصلش، وان تو حضرت داره میفهمد که مثل پدر مادر دلسوز به نسبت بچهش، شما هم همون زیر همون کارا رو باید انجام بدید. تو بحث اعتقادات حضرت علی علیه السلام در خطبه 86 یک هشداری به ما میدن، به ما پدر مادرها، و اون پرهیز از دوست بد هست. عبارتش شاید حفظ باشید شما، مولا میفهمد که مجالست و اهل الهوا منساتون لل ایمان. اگه انسان با دوست بد بنشینه، با اهل هوا و هوس بنشینه، ایمانش میره. و محضرتون للشیطان، شیطان در اون جلسه حاضر میشه. ممکنه یک کسی بگه این حضور شیطان چقدر خطرناکه، خب بیاد شیطان. عرض میکنم که در سوره مؤمنون آیه جای محمدی، اگر زحمتون نیست این قرآن محضره، فکر میکنم آیه حدودا 90-92 باشه، اونجا خدای متعال به پیامبر اکرم می فرمد قل اعوذ بک رب من ان یحضرون. یا رسول الله پناه می برم از این که شیاطین پیش من حاضر بشوند. 98 شیاطین نزد من رسول الله ها حاضر شوند. پس چیزی که پیامبر عظیم الشان از او به خدای متعال پناه میبره، بعضیا با دست خودشون با داشتن دوست بد عرشبت که فراهم میکنه. لذا حالا ربطش به دانشگاه چی میشه؟ ربطش به دانشگاه اینه که این در خوابگاه بالاخره مثلا 4 نفر 6 نفر توی اتاق هستم. خب من پدر نگرانم، شمای مادر نگران هستی، من بچه‌مو با یه اعتقاداتی فرستادم دانشگاه. حالا آمد و یه کسی اهل نماز نبود، اهل آهنگ حرام بود، اهل نوشیدنی حرام بود، اینا خواه ناخواه تأثیر میذاره. البته من باید بچه‌مو در دوران قبل از دانشگاه واکسینه کنم واقعا. لذا پدر دلسوز برای اعتقادات بچه‌هاش باید چشم‌انداز داشته باشه، همونطور که یه دانشگاه، یه شهرداری، یه فرمانداری، یه کشور برای خودش چشم‌انداز داره، والدین هم برای مسائل فرهنگی و اعتقادات بچه‌هاشون چشم‌انداز داشته باشن. یعنی در کنار این 12 سال، این 12 سال تحصیلی ابتدایی، دبیرستان اول و دوم، من پدر برای عرشبت این دوران 12 سال برای بچه هم روزی 1 ساعت برنامه مطالعاتی غیر اون دروس متداول داشته باشم، که اگر این برنامه 1 ساعت رو ما داشته باشیم خیلی کارا میشه انجام داد. پدرها، مادرها، سروران من، ببینید مثلا 1 دور قرآن با ترجمه. قرآن 604 صفحه است، 1 صفحه تلاوت 2.5 دقیقه طول میکشه. 2.5 دقیقه. حالا ترجمهش هم بخونن فرض کنید شاید 5 دقیقه، ولی در عرض 604 روز یعنی کمتر از 2 سال تمام شده. کمتر از 2 سال. خب رهبر معظم انقلاب در اجلاس نماز چی فرمودن؟ فرمودن که نماز خوان کردن بچه ها وظیفه اولی والدینه، بعد از والدین معلمان، بعد از معلمان معاشران. هر کسی که با این بچه 8 و 8 داره، که این معاشران میشه امام جماعت، معاشران میشه امام جمعه، معاشران میشه مربیان، هر کسی که به هر حال با این بچه ها سر و کاری داره. من میتونم، من پدر، با برنامه ریزی درست حتی 1 دوره تفسیر رو، تفسیر آسان رو در برنامه بچه هام قرار بدم. ببینید آیه قرائتی، عزیزانم، آیه قرائتی تفسیری داره به نام نور. خب این فرض کنید 10 جلده، 10-12 جلده. خب کسی ممکنه حوصله این 12 جلد رو نداشته باشه. خود آقای قرائتی اومده چیکار کرده؟ تلخیص کرده اینو در 1 جلد، در 1 جلد. یعنی این قرآن اینجا، این صفحه خود قرآنه، زیر هر خطم ترجمه است، این طرفش تفسیر برگزیده است. شبیه آقای قرائتی یا آقای دیگه تفسیر داره به نام تفسیر آقا معین هست یا تفسیر نه عنوان عنوانش تفسیر تفسیر معین هم هست، یه تفسیر دیگری که حکیم، قرآن حکیم، معذرت میخوام، قرآن حکیم. نه بله، حالا اون متنش متفاوت. قرآن حکیم همین کارو کرده. ببینید یک جلده ها قرآن حکیم ایشون اینجا قرآن رو آورده، حالا ترجمه‌ش رو هم با ترجمه های مکارم آورده هم با ترجمه های مشکینی آورده، این طرفش خلاصه تفسیر آورده. فرقش با آقای قرائتی چیه؟ آقای قرائتی فقط خلاص تفسیر از خودش آورده، ایشون خلاص تفسیرش از المیزان هست و نمونه. واقعا این شدنیه برای تک تک ما، هم برای خودمون پدر مادرها، هم برای امام جماعت ها. من گاهی قاد به امام جماعت ها میگم آقا شما انتظار من از شما اینه که خودت تولید کننده باشی، خودت بری سراغ منابع اصلی، ولی اگه واقعا نمیرسی برو سراغ تفسیر قرآن حکیم، با یه صفحه مطالعه بخشی از این آیات که این طرف هست تفسیرش بیان شده است. پس یه دور تفسیر آسان میتونه گنجانده بشه. و همینطور عرض شود که احکام شرعی ببینید قرآن در صفحه، یه لحظه باز زحمت بدم به آقای محمدی، فکر میکنم صفحه 365 میفرماید که بچه ها باید در سه زمان موقع ورود به منزل والدینشون اجازه بگیرن. بله، اون تازه اون بچه هایی که قبل از حلم هستن. 356، بله 356. آیه و آدرس آیه رو بفرمایید. 58 نور. ببینید اون اول آیه چی میفرماید آیه محمدی؟ لیستعزن کم، تمام همین، باید اذن بگیرن. خب ببینید مفسرین زیل این آیه که گفت آیه میفهمد باید بچه در سه زمان از والدین اذن بگیرن، سه زمان، این سه زمان اورات هست، زمانهای خاصه برای پدر مادر، یکی بعد از عشاء، یکی بعد نماز صبح، بعد نماز صبح، یکی هم بعد از ظهیره، بعد از ظهر. فرمود به خاطر این که والدین لباسشون از زمانهای دیگه کمتر هست. خب حالا دقت کنید، آیه میفهمد باید اذن بگیرد. سوال، چی باید به این بچه ها یاد بده؟ فقط فرمایید ذیل همین آیه مفسرین گفتن این وظیفه تعلیم با والدین است. احکام شرعی رو والدین باید یاد بدن. خب پس ببینید ما نسبت به امور بچه هامون وظایفی داریم، چه مسائل کلانشون. تو مسائل کلان در آینده انشالله بحث اشتغال اینها پیش میاد. اینا تو روایت داریم ها، تو روایت داریم که باید پدر مادرها برای اشتغال فرزندانشون تلاش بکنن و همینطور برای تزویجشون. و انکحوا الایاما منکم و انکحوا، این انکحوا به تزویج درآوری. خب و هم تو مسائل جزئی، در مسائل جزئی هم عرض شود که حالا بعضی از این مسائل جزئی شاید ظاهرش جزئی باشه. مثلا پسر شما میاد به شما میگه که یه فلان اردویی هست، فقط میفرمایید من یه اردویی هست، بروم یا نروم؟ خب یعنی ظاهرن یه مطلب کوچیکی هست دیگه، اما من پدر مادر امیر المؤمنین میفهمد پدر مادر دلسوز باید یه تحقیقی بکنن، تحقیق کنه آقا کی داره اردو میبرد، اون فرمانده اردو کیه، مسئول اردو کیه، آیا این آدم هست که ارزش‌های دینی برای او مهم باشه یا نه. من چون خودم مبلغ نهاد بودم ها، من از عرشبت که دهه 90 بله دهه 80 80 تا 90 مرتب نهاد رهبری من مبلغ بودم، فاطمیه، ماه رمضان، عرشبت که با این اردوهای دانشجوی می رفتم جاهای مختلف. این کسی که داره اردو میبره چهارو، آیا ارزش‌های دینی برای او مهم هست یا نه؟ یعنی این اتوبوس، من با یه مجموعه از دوستان اصفهان اون زمان وقتی اردو رفتم، اصلا من دیدم این اتوبوس این دختر و پسر رو که با هم آوردن برای نماز صبح خیلی اهتمام نداشتن. دیگه من رفتم راننده اتوبوس رو گفتم آقا مسجدم که پیاده نمی‌کنی، بالاخره 4 تا بطری آب که داری، یه روفرشی که داری، با همین ابزار دوستان میتونیم ما یه قبله احتمالی رو پیدا کنیم. اینا ببینید پس ظاهرش یه امر جزئی بود اما میتونه تأثیرگذاری های کلان داشته باشه. و همینطور عرشبت که مشابهین، فرض کنید اسم، اسم گذاری، اینا تو روایات آمده ها، تو روایات آمده. خب من موقع اسم گذاری گاهی آقا میان دفتر ما، عرشبت که اسمو که میپرسم موقع اذان و اقامه خطاب میکنم به اون بچه و خوش آمد میگم به اون بچه با همون اسم خودش به دنیا. فاطمه جان به دنیا خوش آمدی، علی جان به دنیا خوش آمدی. گاهی اوقات اسمها اسمهای عجیبیست. یه نصیحت میکنم به پدر و مادر، میگم که شما در این اسم واقعا آزاد هستی، واقعا آزادی، خصوصا اولویت هم با مادر هست. یعنی اگر اختلاف نظر شد اسم، که بابا یه اسمو میگه مادر یه اسمو میگه، اولویت با مادره، زحمت اصلی این تولد با این مادر هست. منتها بهشون میگم پدر مادر شما آزادی، اما یه دستوری هم دین داده که یحسن اسمه، نام نیک انتخاب کنید برای بچه. این نام نیک تأثیر داره، ببینید تأثیر دارد، همونطور که اذان و اقامه تأثیر دارد. من یه سخنرانی داشتم در دولت آباد اصفهان، بعد منزل آیت الله ناصری، اون عارف بزرگوار، خب مرحوم شده بودن، منزل ایشون علمای دولت آباد جمع بودن. یکی از آقایون اونجا این خاطره برای من تعریف کرد، گفت که یه نوزاد رو آوردن خدمت آیت الله ناصری که اذان و اقامه بگه. وقتی چهره این بچه رو نگاه کرد آقای دکتر، فرمود که این بچه قبلا به او اذان و اقامه خوانده شده است. یعنی آثار ولایت الله و پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین در خود بچه ظاهره، اذان قبلا بر این بچه خوانده شده است. همونطور که اذان و اقامه تأثیر داره، روایات ما میفهمد اسم خوبم تأثیر داره. نام شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید امام صادق علیه السلام یکی از شاگرداشون چند روزی نیامد، حضرت بعد که سه روز غایب بود آمد، فهمود که دو سه روز نیامدی پیش ما. حالا حضرت که میدانند چیزی برای ایشون مخفی نیست، میخوان دوروریا بفهمند، گویا ابن رسول الله، خدا من بچه‌ای داد، پسری داد. فهمود اسمشو چی گذاشتی؟ گفت اسمشو گذاشتم محمد، اللهم صل علی محمد. ببین اسم معمولی محمد گذاشته، ولی باور کنید خواهران، روایت میفهمد امام صادق علیه السلام به اندازه رکوع خم شد، محمد محمد محمد. یا یه شاگرد دیگه آمد، وقتی که حضرت فرمود اسم دخترت چی گذاشتی، گفت فاطمه. ببینید فاطمه معمولی گذاشته ها، ولی حضرت فرمود اگر خطایی کرد نزنیش ها. ببینید از این فاطمه داره اون فاطمه رو میگه. خب پس برگردیم به عرشبت که مطلب اصلیمون، وظیفه یک مدیر، حالا مدیر نظامی باشه یا مجموعه، اینه که نسبت به زیر مجموعه چه مسائل کلانشون چه مسائل جزئیشون تفقد بکنه، مثل یک پدر مادر دلسوز. یه جمله برعکسشو بگم، ما فرزندان نسبت به والدین، حالا والدین ما یه وقت حیان یه وقت میت از دنیا رفتن، تو روایات داره که نسبت به هر دو ما وظیفه داریم، نسبت به هر دو وظیفه داریم. حی که اصلا دیگه قابل برحال واقعا قابل ذکر نیست که ما چقدر خصوصا نسبت به مادر، من گفتم براتون حدیث رو تکرار میکنم، یک جوانی که میگفت من عرشبت که آمد خدمت پیامبر اکرم، گفت که حق پدرم چیه؟ حضرت فرمود که حق پدر اینه که تا زنده است مطیع او باش. این مطیع او باش، ببینید واجبات رو نمیتونه نهی بکنه پدر، حرام رو هم نمیتونه دستور بده به پدر، ولی در واجب کفایی میتونه نهی بکنه. واجبای کفایی، تشییع جنازه حاج قاسم نرو، واجب کفایی نماز جمعه رو میتونه نهی بکنه، واجب تخییری نماز جمعه رو میتونه نهی بکنه، نرو. سفر اربعین پیاده روی رو میتونه نهی بکنه، من نرو. سفر امام رضا رو میتونه نهی بکنه. ببینید اینا تو همش تو روایت ما اومده ها، واجب رو و حرام رو نمیتونه، اما غیر از اونا رو میتونه نهی بکنه. مثلا ببینید پیاده روی اربعین هر قدمش 100,000 حسنه، 100,000 محو گناه، 100,000 درجه، ولی وقتی پدر مادر بگن، پدر بگه نه نرو، وظیفه ایشون اینه که نه. شنیدید دیگه آیت الله بهجت وارد نجف شده، استاد آیت الله قاضی رو پیدا کرده، مرحوم قاضی دیگه استاد عرفان درجه 1، بعد یه دفعه نامه اومد از پدر کشاورزش از فومن رشت که من شنیدم درس یه شخصی به نام قاضی میری، حق نداری دیگه بری درس ایشون، برو سر درس فقه و اصولت. خب نامه وقتی به آقای بهجت رسید، نامه رو برد خدمت آقای قاضی، گفت من تکلیف شرعیم چیه؟ فهمود از کی تقلید میکنی؟ گفت از آیت الله سب الحسن اصفهانی، مرجع تقلید من آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. نامه رو که سب الحسن خوند، فهمود وظیفت اینه که حرف بابات گوش کنه، آقای قاضی رو بذار کنار. آیت الله حسنزاده، این جمله از آیت الله حسنزاده، فهمود آقای قاضی و استاد مورد علاقش رو گذاشت کنار، ولی همزمان آقای بهجت شکارهایی داشت، یعنی کراماتی داشت. همین جوان پرسید حق مادرم چیه؟ حضرت تا اسم مادر آمد، ببینید پدر رو گفت تا زنده است مطیعش باش، ولی به مادر که رسید فهمود حیات، حیات که تو بتونی حق مادرت رو ادا کنی. فرمود اگر به تعداد قطره‌های باران و ریگ‌های بیابان به مادرت احسان بکنی، یک روز از روزهایی که در شکم مادر بودی جبران نمیشه. شما یه لحظه فقط تصور بکنید ریگ‌های بیابان رو، فرض کنید آقای دکتر میخوان یه ساختمانی بسازن در دانشگاه، یه بیل از این ریگ ها رو آدم ببینه، شن ها رو اصلا شمردن یه بیل چقدر سخته. حالا ببینید یه کامیون، بعد بگید به اندازه یک فرض کنید زمین ورزشگاه از این شن ها و ریگ ها ریخته باشه، بعد به اندازه بیابان از کاشان تا اصفهان، به این تعداد فرمود اگر به مادرت احسان خدمت بکنی، یه روز تازه جبران نشده از این نه ماه. خب این زمانی که حی هستن. زمانی که میت هستن ما دستور ویژه داریم برای چند تا کار. یکی فرمودن که اولا از صلات علیه ما براشون صلوات هدیه کنید، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی. ببینید ما به طور کلی خواهر و برادر وظیفه داریم بین طلوعین اگه تونستیم یا در شب روز صرف صلوات به محضر اهل بیت هدیه بکنید. شما همین صلواتاتون، همین اینجا که نشستید الان، نشستنتون در اینجا، این رو به نیابت از یک معصوم انجام بدید کارتون، بعد ثوابش برگرده به همه شهدا، به امام، به حاج قاسم، به والدینم، به اجدادم. این یه وظیفه. دو، وظیفه دوم می‌فرماید که پرداخت دینشون. ممکنه یه پسری بگه، یک شخصی بگه این وظیفه مثلا پسر بزرگه، نه باید از اصل مال درسته ها، مثلا نماز قضا از داره وظیفه پسر بزرگه، قبوله، ولی آمده پسر بزرگ اهل نبود، پسر دوم سوم خواست انجام بده، دختر خانم خواست انجام بده، هر کی انجام بده این نماز قضایی او برای او برکت داره. یا قرض‌های مالی، خب وظیفه شرعی اینه که اول از اصل مال بردارن قرضو، بعدن بین ورثه تقسیم کنن. حالا آمد و بعضی از بچه‌ها زیر بار نرفتن، بابام قرض داره که قرض داره، هیچی حاضر نیستن که دینا رو بدن. اینجا اگر قرض مالی رو بدن، باز برای اون شخص که پا پیش میذاره فوق العاده برکت داره. داستانی از آیت الله بهجت کتاب زمزم عرفان سابقا براتون تعریف کردم، تکرار میکنم. کتاب زمزم عرفان رو آیت الله ریشهری نوشته، خاطراتی که از آیت الله بهجت داره، یه جای اونجا نقل میکنه، میگه من در طول عمرم دو بار علی آقا پسر آیت الله بهجت، شیخ علی بهجت داره نقل میکنه، میگه من دو بار تو عمرم از بابام یه جمله شنیدم، گفت من تضمین میکنم. کلن دوبار شنیدم من تضمین میکنم. یکی زمان که حضرت آقا رهبر شدن، مقام اعظم رهبری، اولین باری که دیدن طلا بهجت آمدن، فرمودن فلانی شما رو مبانی، رو اصول حرکت بکنید، من تضمین میکنم شما رو حمایت کنم. این یه بار. دو، یه جوان یه روز اومد در پیش بابام، گفت پدرم از دنیا رفته قرض داره. آقا فهمو که آقای بچه فهمو قرضای پدر صورت، گفت آقا هیچی ندارم از مال دنیا، هیچی ندارم، فقط یه خونه ای هست که با زن و بچه هم نشستم. اینجا جای دومی بود که پدرم فهمود خانه ات را بفروش، برو مستأجر بشو، من تضمین میکنم پولش برگرده. پس وظیفه دوم پرداخت دین والدین هست. یکی هم اکرام دوستان والدین، اکرام صدیقه هما در روایت داره. مادر شما خدای نکرده از دنیا رفته، با بعضی از خانمها رفاقتی داشت. انسان خوبه که اکرام کنه. حالا اکرام اگر تونست مثلا هدیه مختصری یا لاقل تلفنی، شما کسی بودی که با مادر من معنوس بودی یا آقایی با پدر شما و امثال ذلک، خدای در ظهور مولامون تعجیل بفرما، سلام ما را از این جمع، از این دانشگاه، از در جوار شهدای گمنام و در ایام میلاد حضرت زینب سلام الله علیها به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما، ما رو مثل حضرت زینب سلام الله علیها عقیله، یعنی صاحب عقل و فهم و بصیرت قرار بده. خدایا دشمنان امام زمان آمریکا، اسرائیل، منافقین نابود بفرما. خدایا رهبر عزیزمون در پناه خودت از همه خطرات مصون و محفوظ بدار. ما را در وظیفه پدر و مادری نسبت به فرزندانمون، ما را در وظیفه مدیریتی نسبت به زیر مجموعه خودمون موفق بدار. حاجات جمع حاضر به حق حضرت زینب سلام الله علیها برآورده بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. از حضور همه برادران و خواهران، اساتید، مخصوصا جناب آقای دکتر سلطانی صمیمانه ممنون هستم. انشالله همگی موفق باشیم.